خدمت شما و شنونده های عزیز، زمان چیزی است که باید بتوانیم از او استفاده کنیم، سر وقت درس بخونیم، کاروبار خود کنیم، در یک جای برسیم، بیهوده مصرف نکنیم، باید کوشش کنیم تا یک جای برسیم. این زمان می
بله، این هم از موسیقی پیامک ها کتران در شما آشنا هست. آقای مختار جعفری از مزار برای ما پیامک رای کردن و گفتن سلام، به نظر من ما همیشه به دنبال وقت و زمان میگردیم، ولی وقتی به دستش میاریم بدترین استفاده را از اون میکنیم. میترا اکبرزاده از هرات گفتن که بزرگی گفته انسانی که جرأت این را داره که حتی یک ساعت از زندگیش را هدر بده هرگز ارزش زندگی را درک نکرده. تقدیم بر روی موج جوانی. من چون زندگی را دوست دارم و برای خودم هم ارزش قائل هستم، سعی می کنم که از عمر و وقتم خوب استفاده کنم. داوود اسمتی از مشهد. اگر به گذشته برگردم، بیشتر مهربانی میکنم و به کسانی که نیاز به کمک دارند کمک میکنم. البته الیام دیر نشده، به خودم قول میتم که ارزش وقتم را بدانم و کارهایی را که در گذشته انجام ندادیم و دوست داشتم انجام بتم آله انجام بتم. ولی الله رفیع از قصد. به گذشته برگردم، با بعضی افراد دوستی نمی کنم چون اونا باعث شدن که من در زندگیم پیشرفت نکنم و وقتم را به بتالت بگذرانم. مسعود جاویدی از هرات. عزیز ما سارا حق دوست از هرات هم پیامک دادن و خب ابراز لطف و مهربانی و محبت داشتن نسبت به بنده و سایر عوامل برنامه که ما هم تشکر میکنیم ازشان. همچنین خواهر خوب ما پیوند مقدس از بغلان پیام دادن و سلام و احوالپرسی و تشکری کردن از برنامه و آهنگی خواستن از شریف سایل که متاسفانه امروز وقت نداریم که پخش کنیم، اما انشاءالله فردا این آهنگ را حتما تقدیم خواهر خوب ما پیوند مقدس خواهیم کرد. منتظر باشن و حتما شنونده برنامه ما باشن فردا که این آهنگ پخش میشه و شما دوستان عزیز و ارجمند ما با ما در ارتباط باشین. همچنان بر ما پیامک بفرستین. 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. موضوع برنامه را هم که میدونین وقت و زمان هست، برای ما بگوین که اگر به گذشته برگردین چی کارهایی را انجام نمیتین و چی کارهایی را انجام میتین. کلن در مورد وقت و زمان هر چیزی که دوست دارین برای ما پیامک کنین و همچنین در مورد خود برنامه، عوامل برنامه، موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه خیلی خیلی ما را خوشحال میکنین که نظر بتین. ما هم در حد امکان و توان خود حتما 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 و پیشنهادها و انتقادها و نظرات شما رسیدگی میکنیم و اونا را در برنامه اعمال خواهیم کرد. خب بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
گفته شنیدیم که مردمان از دست حاکمان بلاد و سرزمین‌هایشان چه ها که نکشیدند. تاریخ پر است از داستان‌ها و قصه‌های بدرفتاری و ظلم حاکمان نسبت به مردمشان. مردمان شهرها و قریه‌ها به خاطر خراج‌های سنگین و مالیات‌ها و شرایط و زندگی بسیار سختی داشتند. مردم دوست دارن آرام زندگی کنن، کار داشته باشن و امنیت داشته باشن، از هر لحاظ، امنیت جانی، امنیت شغلی، امنیت روانی و اقتصادی. امنیت جانی یک شهروند چه خبر یک مسئول مهم هست. وقتی در یک جای انفجاری رخ میده، انتحاری انجام میشه و تعدادی کشته و زخمی میشن، چطور یک مسئول میتونه شب آرام بخوابه؟ حال مردم را رفتار نیک مسئولانش خوب میسازه. امام علی علیه السلام میفرمایند حال مردم نیکو نگردد جز آنگاه که حاکمان نیکو رفتار باشند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که با ما بودین. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان خواستار تعامل سازنده با جهان. تأکید زرداری بر اهمیت ثبات در افغانستان. و رئیس جمهوری ایران تقویت سیاست همگرایی با کشورهای همسایه رویکرد دولت ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به گزارش سرمنشی سازمان ملل اظهار داشت خواستار تعامل سازنده با جهان است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد از درخواست سرمنشی سازمان ملل برای تعامل صبورانه جهان با افغانستان استقبال میکند. در همین حال حکومت طالبان بخشی از گزارش سرمنشی سازمان ملل در خصوص وضعیت افغانستان را نادرست و عاری از حقیقت خواند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید. شنونده های عزیز و ارجمند، همکاران ما در تلاش هستند تا این گزارش را آماده کنند.
حکومت طالبان بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت افغانستان را نادرست و عاری از حقیقت خوانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه از بخش گزارش دبیرکل درباره وضعیت افغانستان که چند روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه گردید، واکنش مثبت و از بخش دیگر واکنش منفی نشان داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه صادر شده آمده که امارت اسلامی از آن بخش گزارش سفارش قدردانی می کند که از حکومتداری خوب، حسابدهی، تقویت ساختارهای موجود به خاطر دسترسی به خدمات، فعال نمودن سر محکمه، پرداختن معاش کارمندان زن، تلاش به خاطر یکجا نمودن کارمندان سابق و اقلیت‌ها، جلوگیری از قاچاق سلاح و مواد مخدر، درمان بیماران و کاهش افراد مسلح غیر قانونی و گروه داعش ذکر به عمل آمده است استقبال می کند. زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه می گوید
البته موږ د دې راپور له هغې ارزونې سره موافق نه یو چې له عمومي عپې څخه سرغړونې، خپل سرنیونو، شکنجې او ناوړه چلند پیښو د زیاتوالي ادعا کړې.
امارت اسلامی با آن بخش از گزارش که عدول از عفو عمومی، بازداشت خودسر، شکنجه، برخورد نادرست خوانده شده است موافق نیست. به گفته تکل حکومت طالبان به بخش گزارش که نو حادثه قتل، بازداشت 17 مورد توأم با شکنجه و قتل صحرایی، دست و گریبان شدن در انگام بازداشت متهمین جنایی را نام شکنجه دادن موافق نبوده و آن را بی‌انصافی می‌داند. همچنان این را رد می کند که در افغانستان 23 گروه دهشت افغان فعالیت دارند.
هغه دا هم را دو چه گواکی پا افغانستان که درویش و سلوالی دلی پالی دی.
در پایان این اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز آمادگی کرده که امارت اسلامی افغانستان به خاطر منافع ملی در روشنایی دین مقدس اسلام در حاکمیت خود به نگرانی های جامعه جهانی رسیدگی مشترک نموده و تعامل دوامدار با جامعه جهانی داشته باشد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
گزارش قریشی بود، خبرنگار ما در کابل، در خصوص واکنش طالبان به گزارش سرمنشی سازمان ملل در خصوص وضعیت افغانستان. منابع خبری میگویند که 10 نفر از افراد طالبان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان از سوی افراد ناشناس مسموم و از بین رفتند. این رویداد در یک پسته طالبان در ولسوالی ناور رخ داده و سم هم در غذای طالبان انداخته شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را قبول نکردند. قبلا طالبان سربازان افغان را مسموم میکردند. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش میدهد.
منابع محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان خبر میدهند که 10 نفر از نیروهای طالبان در ولسوالی نوه این ولایت در غزا مسموم شده و جان باختند. این منابع میگویند که این 10 نفر از افراد طالبان شب گذشته در یک پوسته امنیتی در مربوطات ولسوالی ناوه و دقیقا در منطقه به اسم سرخودز که مربوط ولسوالی متذکره می شود در قدم نخست توسط قضا مسموم شدند و بعدا جان باختند. این منابع خبری می گویند که تعداد دیگر هم بر اساس برخی گزارش ها مسموم هستند که هنوز هم در بیمارستان هستند، ولی آمار دقیق آن را منتشر نکرده است. ولی هنوز همین جان دادن 10 نفر از سوی برخی منابع خبری، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. ولی تا اکنون منابع رسمی طالبان یا سخنگویان حکومت طالبان و یا هم مسئولین محلی این حکومت در هلمند به این گزارش‌ها واکنش رسمی را نشان نداده و یا آن را رد یا تایید نکردن. اما این مسئله تازه نیست. در گذشته ها هم چی سربازان حکومت پیشین جمهوریت و یا هم افراد طالبان به این شیوه ها مسموم شده بودن و از بین رفته بودن. در چند قبل در ولسوالی قیصار، ولسوالی در قریه قیصار مربوط به ولسوالی پرچمن ولایت فرا هم تعدادی از طالبان مسموم شده بودند. اما در جنگ های گذشته طالبان با حکومت جمهوریت پیشین این یک شیوه از طالبان بود که سربازان حکومت جمهوریت را در پاسگاه ها یا پوسته های خود و شیوه های مختلف مسموم کردند و در برخی موارد طلبات سخت هم به سربازان پیشین وارد می شود. اما در حال حاضر این شیوه بر علیه طالبان استفاده می شود و این یکی از خونبارترین رویداد در نوع خود در این اواخر بر علیه طالبان است که در مرکز نظامی طالبان در هلمند علیه آنان استفاده می شود. همچنین در این اواخر برخی رویدادهای امنیتی هم بیشتر شده است که اکثریت این رویدادها توسط بمب‌های یا حملات انفجاری و انتحاری سازماندهی و اجرا می شوند که آخرین رویدادها در مزار شریف، کابل و هرات بودند که علیه طالبان استفاده شدند و این انفجارهای بمب‌ها و یا حملات که از سوی مهاجمان علیه رقیبان خود استفاده می شود هم از میتودهایی بود که طالبان در گذشته یا در 20 سال گذشته علیه مخالفین خود در افغانستان به کار می برد.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. مسئولان وزارت امور داخله و ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان در یک نشست خبری می گویند که روند توزیع نمبر پلت برای موترهای بی اسناد آغاز شده و قرار است به این موترها جواز 3 ساله داده شود. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان می‌گویند بر اساس فیصله کابینه حکومت طالبان برای موترهای یک کلید دست راسته پلت و جواز سیر 3 ساله موقت داده می‌شود. محمد نبی عمری معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان در یک نشست خبری اعلام کرد که بر بنیاد فیصله کابینه حکومت طالبان و به منظور بهبود نظم قوانین ترافیکی، کاهش سطح جرم‌های جنایی و همچنان تقویت اقتصاد کشور برای موترهای یک کلید دست راسته پلت و جواز سیر 3 ساله داده می شود و به گفته وی، مسئله موترهای یک کلید دست راسته مدت ها می شد که حل نشده باقی مانده بود و حالا بر بنیاد فیصله کابینه حکومت طالبان طرح آن ترتیب و عملی خواهد شد و این روند از دیروز آغاز شده است.
هغه موتران چی یو کلی ورتوی دی خلاص موتران دی دی افغانستان په ترافیکو کې په اساسی په هغه پخوانی یا اوسنی قانون کې هغه نشته، دغه موټران غواړي چې ثبت کی هغوی ته اسناد ورکړي ترڅو د ولس مشکلات د هغې سره حل شي.
حسیب الله مختار رئیس عمومی ترافیک حکومت طالبان هم میگوید پس از این در مقابل توزیع اسناد و نمبر پلید از موترهای تیزرفتار و همچنان مسافربری و باربری پول اخذ می شود.
په عموم کې په دوه برخو ده، یو تیزرفتار موټر دی، یو مسافربری و یا باربری موتر دی. تیز رفتار موتر چی دی؟ هم دی سلندر پیسا بانده فیس دی اخستل کی گی او مسافربری و باربری موتر هم ده شکل.
مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان همچنان از مردم می خواهند تا قوانین ترافیکی را به گونه جدی رعایت نمایند و رئیس عمومی ترافیک حکومت طالبان هم می گوید کسانی که تا 3 ماه آینده وسیله نقلیه خود را ثبت نکند، وسیله نقلیه ثبت گردیده و با متصرف آن برخورد قانونی صورت می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه پاکستان بر اهمیت برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در دیدار با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در نیویورک درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت افغانستان و برقراری ثبات و امنیت در این کشور گفتگو کردند. وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار با ابراز نگرانی درباره وضعیت افغانستان، تلاش‌های پاکستان برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه و ارتقای ثبات در افغانستان و تلاش‌ها برای لغو محدودیت‌ها علیه تحصیل و کار زنان را تشریح کرد. سرمنشی سازمان ملل هم در این دیدار از نقش پاکستان به عنوان رئیس سازمان همکاری اسلامی و پایان موفقیت‌آمیز ریاست این کشور بر گروه 77 و چین قدردانی کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در افغانستان از افزایش خطر گسترش بیماری فلج اطفال در افغانستان پس از بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان خبر داد. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال یونیسف در افغانستان گفت خطر انتقال ویروس فلج اطفال در افغانستان بیشتر از سوی پناهجویان است که از پاکستان به این کشور باز می‌گردند. و یفسو تیم‌های در مرز ورودی از پاکستان موظف شدند تا پناهجویان افغان را واکسینه کنند. بر اساس گزارش‌ها در سال جاری میلادی هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان گزارش نشده، اما در سال 2022 میلادی 20 مورد مثبت فلج اطفال در کشور پاکستان همسایه افغانستان ثبت شد که همه موارد در ایالت خیبر پشتونخوا، جایی که بیشتر پناهجویان افغان در آن زندگی میکنند، بوده است. ویروس فلج اطفال بیشتر از طریق غذا و آب آلوده به دیگران سرایت میکند. گارد ساحلی ایتالیا از نجات صدها پناهجوی افغانستانی در سواحل آن کشور خبر داد. گارد ساحلی ایتالیا اظهار داشت یک کشتی فرسوده حامل 500 پناهجو را که بیشتر آنها از اتباع افغانستان هستند را نزدیک بندر شهر کورتونا نجات داده است. دو هفته پس از غرق کشتی پناهجویان افغان در آبهای ایتالیا که به مرگ حداقل 100 پناهجوی این کشور منجر شد، گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد 500 پناهجو عمدتاً افغان را نجات داده است. در میان پناهجویان نجات یافته شمار زن و کودک نیز دیده می شوند. در همین حال روبرتو اوکیتو رئیس منطقه کالابریای ایتالیا گفت که بر اساس گزارش گارد مرزبانی اتحادیه اروپا در مجموع 1300 نفر با 3 قایق به سمت سواحل ایتالیا در حرکت هستند، اما ممکن است این قایق‌ها دچار مشکل شوند. همزمان گارد ساحلی تونس نیز اعلام کرد که شامگاه جمعه مانع از سفر دریایی غیرقانونی بیش از 1000 پناهجوی دیگر به سمت سواحل ایتالیا شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تقویت سیاست همگرایی با کشورهای همسایه را از رویکردهای مهم دولت 13 ایران برشمرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار بختیار سعیدوف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان با تاریخ توصیف کردن روابط دو کشور گفت اگرچه ایران و ازبکستان اقدامات خوبی برای توسعه روابط انجام دادند، اما با توجه به ظرفیت‌های متقابل باید با تلاش بیشتر سطح روابط را ارتقا داد. رئیسی با اشاره به سفر اخیر خود به ازبکستان از وزیران مربوطه خواست در روند اجرایی شدن توافق‌های دو کشور در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی و ویژه در بخش‌های تجاری، ترانزیت و کشاورزی تسریع کنند. بختیار سعیدوف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان نیز با بیان اینکه کشورش به دنبال تقویت همه‌جانبه روابط خود با جمهوری اسلامی ایران است و مشترکات تاریخی و روابط عمیق تمدنی و فرهنگی دو کشور و دو ملت اشاره کرد و سفر رئیس جمهوری ایران به سمرقند را باعث گشوده شدن صفحه جدیدی در تاریخ روابط دو کشور دانست. شنونده های عزیز و ارجمند، بله، لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب با افق کابل، استاد یاسین نظری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
التماس دعای خیر از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند و قبول باشد دعات و عباداتتان. همچنان با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. مشروع مهمترین خبرها رو شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. طالبان خواستار تعامل سازنده با جهان. تأکید زرداری بر اهمیت ثبات در افغانستان. و رئیس جمهوری ایران تقویت سیاست همگرایی با کشورهای همسایه رویکرد دولت ایران است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود. یک روزنامه لبنانی در گزارش نوشت که امضای توافق میان ایران و عربستان برای از سرگیری روابط همه جهان را شگفت زده، آمریکا را سردرگم و رژیم صهیونیستی را نگران کرده است. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن، دو کشور روز جمعه توافق کردند پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. در رابطه با این موضوع همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های مختاری تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیده است.
طبعا اتفاق بسیار خوشیمن و مبارکی هست، به دلیل اینکه این دو کشور در منطقه جزء کشورهای بزرگ و تأثیرگذار در جهان اسلام و در منطقه هستند. جمهوری اسلامی یک قدرت منطقه‌ای و همینطور با نفوذ وسیعی که در جهان اسلام داره، در کشورها و بین ملت‌های اسلامی تأثیرگذاری‌هایی که در تحولات منطقه داره، در سوریه، در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و خیلی از جاهای دیگه، یمن، طبعا نمیشه نادیده گرفت که در این میان کشور پادشاهی عربستان هم نقش و تأثیرگذاری های خودش را در میان کشورهای اسلامی و حکومتهای اسلامی داره. طبعا فاصله چندین ساله این دو کشور یک سری مشکلاتی را در میان جامعه اسلامی هم ایجاد کرده بود که طبعا با اقدامی که انجام گرفت و با نویدی که داده شد و تفاهمی که انجام گرفت و وعده بازگشایی سفارت‌ها که داده شد، امیدی خوبی در دلها ایجاد کرد و یک مایه شادمانی برای امت اسلامی بود و امیدوار هستیم که به منصه ظهور عمل برسه. خود طبعا در این میان دشمنان امت اسلامی از این تحول و از این اقدامی صورت گرفته شادمان نیستن، بلکه اونها ناراحت هستن. مخصوصا در این میان قده سرطانی خاورمیانه که اسرائیل باشه و طبعا منفعت اسرائیل در تنازع این دو کشور و برخی از کشورهای اسلامی هست. اونها سعی کردن همچنان تلاش بکنن از طرق مختلف، از آدرس‌هایی که دارن، از عوامل تأثیرگذاری که اونها دارن، سعی کردن در طول چندین دهه این فاصله را ایجاد بکنه بین کشورهای اسلامی و اونها بتوانه از این آبی گلالود ماهی بگیرن. طبعا اونها ناراحت هستن به دلیل اینکه خب با این اقدام طبعا تأثیرگذاری های اسرائیلی ها در میان کشورهای اسلامی کمرنگ خواهد شد و نقشه های اونها قطعا نقش بر آب خواهد شد و این میتوانم روز به روز بر وحدت امت اسلامی بیفزایه و این اتحاد و وحدت امت اسلامی میتوانه روحیه خوبی برای انقلابیون و ملت مسلمان فلسطین بوده باشه و طبعا این وضعیت میتوانه برای اسرائیل ها مایه نگرانی بوده باشه و اهداف اونها را با مانع جدی مواجه خواهند کرد.
استاد بفرمایید که اثرگیری روابط ایران و عربستان چه تأثیر میتونه داشته باشه بر کاهش تنش‌ها و ایجاد آتش‌بس بین یمن و عربستان سعودی؟
خب مسلمه که جمهوری اسلامی نقش بسیار برازنده بین ملت یمن داره و از اون طرف عربستان در چندین سال با ائتلافی را که انجام داد و این ائتلاف حملات بالای مردم یمن انجام دادن و به این امید بودن که با یک حمله برق‌آسا اونا به اهداف خودشان برسن و همینطور یمن را تحت استعمار خودشان قرار بده و یک حاکمیت مستعمره ای را در اونجا تثبیت بکنه در همسایگی خودشان. خوب با مقاومتی که انجام گرفت و با تلاش هایی که حوثه ها انجام دادن، ملت یمن انجام دادن و بازپسگیری بسیاری از مناطق و مراکز حساس و همینطور تقویت بنیه نظامی اونها و روحیه اونها و طبعا به چالش کشیدن قدرت عربستان و همینطور همپیمانان اونها به گونه شد که عربستانی ها را از حمله به یمن کاملا پشیمان ساخت. اما اونها برای یک عقب نشینی آشکار خود طبعا به لحاظ حیثیتی دچار مشکل بودند و این نیاز به یک زمینه سازی هایی داشت و طبعا در اینجا می تواند جمهوری اسلامی نقش بسیار کلیدی و اساسی را بازی کنه با توجه به روابط بسیار مستحکم و حسنه ای که با مقاومت یمن داره، با ملت یمن داره. می توانه اینجا نقش خوبی را جمهوری اسلامی بازی بکنه و همینطور عربستان سعودی محترمانه سر جای خودش برگرده و بالاخره امور یمن به خود یمنی ها واگذار بشه و این میتوانه در اینجا بسیار یک نقطه عطفی خوبی بوده باشه و این یک سرآغازی باشه برای همگرایی بیشتر بین امت اسلامی و بین کشورهای مسلمان و طبعا با این همگرایی تحولات منطقه با وسیله قدرت‌های خود منطقه و همینطور کشورهای اسلامی رد و فتق و بالاخره حل و فصل خواهد شد. نیازی به حضور نیروهای بیگانه نخواهد بود دیگه. آمریکایی‌ها اینجا دیگه قطعا باید قاز بچرانن و نقش خودشون را از دست میدن و اسرائیلی‌ها هم که خیلی تلاش داشت امیدوار بود که پیشروی‌هایی داشته باشه به سرزمین‌های اسلامی به لحاظ سیاسی، طبعا این سرعت پیشروی اونها با کندی مواجه خواهد شد، با موانع مواجه خواهد شد. لذا این ارتباط قطعا برکات زیادی برای هم منطقه داره، هم جهان اسلام داره و طبعا یأس و ناامیدی ها را برای دشمنان اسلام و مخصوصا اسرائیل ها به بار خواهد آورد.
بله استاد، در پایان می‌خواستم تحلیل شما را پیرامون اثرگیری روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر شکست سیاست ایران حراسی رژیم صهیونیستی داشته باشیم.
خب یکی از پروژه‌های بسیار گسترده‌ای که هزینه‌های بسیار کلانی از سوی کشورهای غربی به طور عموم، اسرائیل‌ها و آمریکایی‌ها به طور خاص در قبال ایران حراسی داشتن و همینطور کشورهای منطقه مسلمان را مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، مصر و برخی از کشورهای دیگر را از قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ایران دچار حراس ساخته بودند و خود این امر سبب شده بود که سرمایه های کلانی را از این کشورها اونا بدزدند و ببرند، اسلحه های از مدار خارج شده خودشان را بیارند در اختیار اینها بگذارند و خب یک تنش بزرگی را بین کشورها ایجاد بکنند. خب طبعا با این ارتباط همه این نقشه ها نقش بر آب خواهد شد و معلوم خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران نه تنها حراسی نداره، بلکه به عنوان یک همسایه مسلمان و مؤمن، یک همسایه متعهد و در عین حال یک همسایه قدرتمند و یک تکیه‌گاه خوب برای کشورهای اسلامی و برای امت اسلامی خواهد بود و این میتوانه یک سرآغاز و یک سرفصل جدیدی بین روابط کشورهای مسلمان خواهد بود و طبیعی است که در اینجا اسرائیل ها پوزه اسرائیل ها به خاک مالیده خواهد شد و انشاءالله ما روز به روز شاهد بالندگی امت اسلامی باشیم، شاهد برچیدن بساط پایگاه های غربی ها علی الخصوص آمریکایی ها از میان سرزمین های اسلامی بوده باشیم و شاهد تولید یک قدرت بزرگ به نام قدرت اتحاد جماهیر اسلامی در منطقه باشیم و در میان سرزمین های اسلامی که در معادلات کلان جهانی تأثیرگذار بوده باشند و حتی در سازمان ملل و همه سازمان های جهانی انشاءالله.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
در ادامه برنامه های معیشتی در ولایت تخار، اکنون کار 27 پروژه آمول منفع در این ولایت که شامل ساخت جاده ها و تنظیم کانال ها می باشد با حضور ملا عظمت نور محمد، رئیس احیا و انکشاف دهات، مسئولین ادارات دولتی، نماینده مؤسسه آقا خان، رؤسای شوراها و مردم محل افتتاح شد. جزئیات بیشتر را در گزارش سمیع خاوری خبرنگار ما از طالقان بشنوید.
کار 27 پروژه آمول منفعه در تخار آغاز گردید. در ادامه برنامه های معیشتی در ولایت تخار، اکنون کار 27 پروژه آمول منفعه در ولسوالی هزار سموج این ولایت که شامل ساخت جاده ها و تنظیم کانال ها می باشد با حضور ملا عظمت نور محمد، رئیس احیا و انکشاف دهات، مسئولین ادارات دولتی، نماینده مؤسسه آقا خان، رؤسای شوراها و مردم محل افتتاح شد. به گفته مسئولان در ریاست احیا و و انکشاف دهات تخار این پروژه ها از سوی بانک جهانی تمویل و توسط مؤسسه آقاخان در هماهنگی و نظارت با ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت تطبیق می‌گردد. سمیع الله سمی مسئول مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات تخار میگوید هزینه مجموعی این پروژه ها 49 میلیون افغانی است که با تکمیل آن حدود 3000 خانواده از مشکلات نبود سرک و آبی آشامیدنی صحی رهایی می‌یابند. آقای سمی می‌افزاید با آغاز کار این پروژه ها روزانه حدود 2400 تن از باشندگان محل مصرف کار شده اند که برای هر کارگر در روز مبلغ 450 افغانی پرداخت می‌گردد.
کار ترمیم و آمارکاری و جغل اندازی 27 پروژه سوی برنامه ایمانت اجتماعی و معیشتی افغانستان در سالی 1300 ولایت تخار آغاز کرده که بیش از 2400 تن در این پروژه مصرف کار شده و این مردم در بخش ترمیم، جغل اندازی و آمارکاری سرک کار میکنند. در روزانه برای هر کارگر مبلغ 450 افغانی از سوی برنامه پرداخت میشه. این برنامه از طریق بانک جهانی تمویل میگرده به همکاری مؤسسه محترم آقاخان و تحت نظارت ریاست انکشافیات تطبیق خواهد شد.
همزمان با این مسئول مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات تخار میگوید در دو ماه گذشته این ریاست در هماهنگی با مؤسسه WFP برای بیش از 35000 خانواده نیازمند مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. گفته او پیش از این نیز برای ده ها هزار خانواده نیازمند دیگر این کمک ها توزیع شده است و در آینده نیز این روال ادامه خواهد داشت.
ریاست انکشاف دهات به همکاری مؤسسه محترم WFP در دو ماه پسین در سطح ولایت تخار برای بیش از 35000 فامیل نیز مواد غذایی توزیع نموده که این روال در ماه های آینده نیز ادامه دارد.
این پروژه ها در حالی در ولسوالی هزار سومش تطبیق می گردد که پیش از این کمترین توجهی ممکن به مردم آن نشده بود. به گفته مسئولان این روند در 7 ولسوالی دیگر همچنان در حال تطبیق می باشد. سمیع خاوری، رادیو دری تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شویم. خدا نگهدار.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری. سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. امروز و این هفته در برنامه سفر و چکر سفری و چکری به کدام ولایت یا ولسوالی خاص نداریم. بله، تعجب نکنین، چون امروز بنا به مناسبت این روزها و تقاضای فصل و زمانی که در او قرار داریم از یک فرهنگ ورزشی و یک عنعنه افغانی گپ میزنیم. بله، صحبت از اسب است. اسب این یار دیرین بشر که البته ما فعلا بر رفاقت انسان و اسب در یک رویداد ورزشی صحبت میکنیم، ورزشی که افغانستان با اون مشهور است و صفحات شمال افغانستان نامی در این عرصه دارد. بزکشی.
بزکشی ورزش سنتی در افغانستان است که برای نخستین بار به عنوان ورزش ملی انتخاب شده است و در فصلهای خزان و زمستان برگزار می شود. اما این ورزش خطرناک و پرهیجان پای صدها نفر از هموطنان ما را در این بازی می کشاند. هیچ قانونی در این بازی برای ثبت نام بازیکنان که به آن چپ انداز میگویند زش وجود ندارد، زیرا هر کس که توان این بازی را داشته باشد با اسبش در میدان حاضر شود و بازی نماید. در آغاز بازی گوساله در زمین مانده می شود و جایزه از قبل بالای گوساله تعیین می شود. چپاندازان هر یک در تلاش این است که گوساله را از زمین برداشته تا از پشت بیرق عبور دهد و در نقطه حلال برساند تا حلال انجام شود و چپانداز برنده بازی اعلان گردد. اگر چپانداز در مسیر بیرق و یا بعد از بیرق نمودن گوساله از دست آن به زمین می افتد، با آن قالدی گفته می شود. قالدی واژه ازبکی است که به معنی ماندن یاد می شود.
بزکشی ورزشی است شوقی و ملی در افغانستان که قدمت آن با قرنها قبل برمیگرده و نه تنها افغانستان که در مناطق شمال افغانستان هم این علاقمندی با بزکشی وجود داره.
به نام خداوند یکتا با عرض سلام خدمت همه شما خوبان، خدا کنه که جور و صحت و سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. وطنداران عزیز، دوستای عزیز، دوستایی که شوقی هستن، همیشه وقت برنامه‌های شوقی شوقی از ما تقاضا داشتن که براشون آماده بکنیم. امروز هم در ولایت زیبای بلخ در شهر مزار شریف آمدیم از اسبای بزکشی دیدار بکنیم و کلا در مورد مسابقات بزکشی، در مورد قیمت های اسبای بزکشی و ویژگی هایشان صحبت های می داشته باشیم که خوشبختانه رئیس صاحب فدراسیون بزکشی ولایت بلخ هم در کنار خود داریم. سلام مجدد.
سلام عرض ادب خدمتی همه هموطنان ما داخل و خارج کشور. محمد اسلام پیمان هستم، معاون تیم های بزکشی ولایت بلخ و مسئول تیم های مسابقاتی ولایت بلخ. رئیس سال گذشته اشتراک داشتیم در مرکز افغانستان کابل در برای لیگی البته که برگزار میشدن.
بله بله، بسیار خوب. خوب است، خیلی خوشحال هستیم که در کنار ما هستین. در قدم نخست در مورد لیگی که سال اول دایر شده بود اگر کمک معلومات بتین بر ما خیلی خوشحال میشه.
تشکر. تشکر میکنم از جناب سیفی پهلوان که در سال 2020 که تقریبا 3 سال از او گذشته لیگ برگزاری مسابقات بزکشی را در سطح افغانستان که همین ورزش ملی و عنعنوی ما مردم روش داده. سیفی پهلوان بوده که دو بار در سال 2020 الی 2021 برنامه های مسابقات لیگ در کابل برگزار شد که ما هم در او اشتراک کردیم و از کمیته ملی المپیک افغانستان و از تلویزیون ملی افغانستان تشکری میکنیم که این ورزش بزکشی ما را یک ورزش عنعنوی و ملی و بسیار یک شوقی علاقمند زیاد خود داره این ورزش و او برگزار کردن تشکری میکنیم. و این سالی که مثلا تولات آمده ما شالم دوری سوم لیگ بود از می ولایت خود ما مصاریف و هم اگه بگذار موتر و چیزا برای ما ارائه کردن رفتیم اشتراک کردیم ماشاءالله خوب مسابقه را چیز داشت که بسیار جای خرسندی و همه بیننده های از این و علاقه مانده از این بسیار خرسند است. شنیدگی که ما داریم 5000 ساله ای تاریخ داشته و در این سال هایی که مثال نمی یکی دو سه سالی که برنامه لیگ ساخته شده بسیار رشد کرده در افغانستان چون در آسیای میانه ورزش بزکشی بسیار یک علاقمندی و چیزی خاصی خود بسیار در او سم داشت. همه ساله از ماه میزان یا اسباب مثلا آمادگی داده میشه الا تا سیوم عمل مسابقه برگزار میشه.
از ماه میزان تا سیوم عمل دیگه آغاز میشه اسباب را آماده میسازین در چقدر وقت برای می بزکشی؟
بزکشی اسباب خود در حدود 40 روز مثل که یک ورزشکار آمادگی خودم میگیره. اسب به مدت 40 روز 50 روز حداقل همقدر میشه که اسب بتونه بده و چون که اسب مثلا از سوم عمل به سو جای بند میشه در حدود 8 ماه را در بر میگیره یا خورده به جای خطاب است بود بر حدود 40 روز یکم میشه که اسب حداقل یک قولش وا شده که با دویش و در مسابقه بزکشی آماده میشه. و این مسابقه که است از می عقرب شروع میشه تا سوم عمل جریان پیدا میکنه. بازی در بین بزکشی هاست مثلا مسابقه های لیگ برگزار میشه در مرکز در کابل که اشتراک میکنیم در حدود یک هفته در روز اونجا در مسابقه ها میریم. امید سه سال هم رفتیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
برنامه سفر و چکر را از رادیو دری میشنوین و صحبت ما درباره بزکشی است. شما ممکن است اسب را پیش روی گادی دیده باشین یا در مسابقات بین المللی سوارکاری و یا در حال بار بردن. اما اسبی که برای بزکشی در نظر گرفته میشه خصوصیت ویژه‌ای داره.
یک اسب بزکشی خصوصیات خود داره که فعلاً کلی اسبا خارجی است. سابق که بود اسبای ما وطنی بود و فعلاً مکمل اسبا از خارج میه که یعنی اسبایی که میبینین یا کلش خارجی قزاقی و قرغیزی هستن.
زیادتر اسب بزکشی وطنی ما علاقمندای خود داره یا اسبای خارجی؟ خودتان کدام شد دوست دارید؟
هرچند باشه اسب وطنی جایگاه خود داره، خوب اسب است، با غیرت اسب است، مگر مینار قسم شده که حال حاضر کلی اسب خارجی شده. اسب وطنی خود ما جسامتش خرد است. باز در مقابل یک اسب خارجی که کلان است نمیتونه که یک نمره و یک امتیاز بگیره. با می ارتباط حال کلی اسب را کسی که در بوز و بزکشی و مسابقه و چیزا نگاه میکنه و ایرا آماده میسازن چون مصرف گزافه داره. مثلا یک اسب خوب میخری پایانش اسب مسابقه که است پایانش 10000 دلار تا بالایش 1,20,000 دلار اسب افغانستان است. فعلا در ولایت بلخ هم داریم شکر 1,20,000 دلار چون از پا هست خارجی هست دلار خریداری میشه. از $10,000 الی تا $120,000 هست مفیلن دمولایت بلخ داریم دم. از پای مسابقه داریم. به می خاطر چون از پای وطنی حال حاضر دیگه قدر استفاده نمیشه و نسل خودیم و مگنه خوب نسل است اسبی وطن در سابقش بود و فیلن اسبای خارجی که آمد اسبای وطنی دیگه قدر
مال اسبای خارجی دیگه پیشی گرفته از اسبای وطنی خود ما کرده.
بله
خوب است. در مسابقات زیادتر اسب رول مهمه داره یعنی زیادتر نقش که بازی میکنه اسب بازی میکنه یا یک چاپنداز خوب؟
اولتر خو اسبی خوب داره که چرا مثلا میدان مسابقه که از خطکشی داره اسب خوب و جلوی خوب نداشته باشه بازو از مخط بیرون میره داو چیز میشه و اسب چاپانداز هم رول خود داره 70% اسب داره رول خود به خاطری که هم قوی باشه هم همو خصوصیاتی که مثلا در مسابقه ضرورت است برای یک اسب همو چیزا باید مکمل داشته باشه و چاپانداز هم عین چیز منتها چاپانداز چیزی خود داره که قوی باشه اخلاق خوب برخوردار باشه و قوی باشه دیگه به می قسم میتونن که اشتراک بکنه کسب.
تا به حال مسابقه بزکشی را از نزدیک دیدین؟ شاید تفاوت‌های ظاهری را هم در وجود اسب بزکشی دیده باشه. اسب گادی و اسب باری ممکن است تمام سال را به زحمت و کار بگذرانند، اما اسب بزکشی فقط 4 ماه از سال را فعالیت و سختی دارد و باقی سال را به تیمار و تغذیه میگذرانه تا آماده تاختن و ورداشتن بز میدان شود. قصه اسب و بزکشی دراز است و شنیدنی و چه روزهایی بهتر از این روزها که با شما باشیم و بگوییم و بشنویم. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. توافق ایران و عربستان و تأثیر آن بر منطقه و افغانستان. و درخشش رادیو دری در جشنواره رسانه‌ای معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران گفت توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دیپلماتیک پایانی بر سلطه آمریکا در منطقه خلیج فارس است. سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران، در مراسم افتتاح موزیم هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در تهران با اشاره به دوران افول آمریکا